بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الغزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هفته پیش این سه جمله از زیارت جامعه توضیح داده شد که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف طائف. حالا این سه جمله این شب عرض می شود. سه جمله معدن و خزان العلم و منتهى العلم. کلمه معدن یعنی مرکز، چیزی که منبع هست، یعنی اون جایی که از اونجا نشأت میگیره، سرچشمه میگیرد چیزی که با مخزن هم فرق داره. مخزن اون جایی است که اشیاء گرانبها درش حفظ می شود، اما معدن اون جایی است که ازش نشأت میگیره، تولید میشود. معدن رحمه، میگیم شما معدن رحمتید. اول انسان باید توجه کند رحمت خدا را تا حدی که میتواند بشناسد رحمت خدا چیست، که تا بگیم ائمه علیهم السلام معدن رحمت خدا هست. رحمت خدا همین مقدار که می فرماید وسعت رحمتی کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته. پس معلوم شود همه چیز، هر چه در عالم هست، کل شیء، هر چیز در عالم هست، همه کائنات، همه مخلوقات، همه موجودات، اینها آثار رحمت خدا هستند، که رحمت خداست که در همه اینها تجلی می کند. ایجاد کردن، چیزی را به وجود آوردن، خودش رحمته. به یک موجودی حیات دادن، او را زنده کردن، خب این رحمته. اصلا وجود و هستی موجودات رحمت خداست. حیات و زنده بودن موجودات رحمت خداست. بعد موجودی که زنده می شود، این همه ارزاق می رسد در عالم، از زمین، از آسمان، آب، هوا، نور، هر چی که در عالم می‌بینیم، تمام جمال‌ها، تمام کمال‌ها که موجودن، همه آثار رحمت خدا هستند. حتی میراندن، موجودی را بمیراند، از این عالم بیرون ببرد، رحمت خداست. برای اینکه خود میراندن رحمته، این غضب که نیست. اگر موجودی رو خدا میراند، یعنی از این عالم نقص به عالم کمال منتقل می کند، این رحمت خداست. تمام اینها رحمته. اون چه در عالم آخرت نعمتها می رسد، همه اش آثار رحمت خداست. وسعت رحمتی کل شی، اساسا رحمت من همه چیز را فرا گرفته. خب این بعد ائمه علیهم السلام معدن این رحمت، معدن این رحمته، یعنی این در وجود اقدس امام علیه السلام الان ولی زمان ارواح افدا، او معدن رحمت فرمانده. یعنی تمام این ایجادها، احیاها، رزقها، هر چی که در عالم هست به فکرها میرسد، به تنها میرسد، به روحها میرسد، به زنده ها میرسد، به مرده ها میرسد، تمام اینها معدنش وجود اقدس ولی زمان ارواح نافدا هست. وقتی صریح قرآن رسول خدا را رحمت للعالمین تعبیر می کند، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وجود اقدس رسول خدا به صریح قرآن رحمت عالمین، تمام جهانیان، هر چه که هست، این مشمول رحمت رسول خداست. که سایه او افتاده بر همه کائنات دیگه، بر همه جهانیان. و به صریح قرآن رحمت همه عالمینه، همون رحمتی که وسعت کل شیئن، رحمتی وسعت کل شیئن، و همون بوده اون رحمت وجود عبس رسول خداست و سلم. اون کسانی که جای او می نشینن و علی امیر علیه السلام که نفس نبی حساب شده در قرآن کریم، اون هم رحمته و هم رحمتون للعالمینه. بنابراین تمام این 14 معصوم پاک علیهم السلام، اینها رحمت خدا هستن، آثار رحمت اینهاست که بر عالم هرچه هست میرسد. و خداوند در حدیث داریم که 100 رحمت خدا دارد، 100 از اون را فعلا در عالم پخش کرده که این همه در میان موجودات رحمتی برقرار هست، به هم مهربانی میکنه. مثلا مادرها نسبت به بچه هاشون چقدر محبت داره، یک مادر به بچه از چقدر محبت داره که میخواد از جان خودش هم عزیزتر حساب میکنه دیگه. و سایر روابطی که با هم موجودات دارن، اینها 100 رحمت خداست که پخش شده در عالم. 100 رحمته که این همه رحمت ها وجود آورده و 99 جزءش نگه داشته که روز قیامت پخش کند در عالم. این رحمت ها 100 اون رحمته، اون 99 تا روز قیامت خواهد عمل شد. و تازه روایتی داریم که روز قیامت این 100 را هم اضافه می کند به اون 99 تا، دیگه 100% رحمت خدا شامل حال موجودات خواهد شد. از خیلی امید بخش برای ما این حدیث دیگه، تا اونجا که شیطان هم طمع می کنه. خب وقتی بنا شد تو این رحمت واسعه شامل حال بشود، خب او هم طمع می کنه که ایشا پر این رحمت قد او را هم بگیره. به هر حال این رحمت می فرمونی که ما در زیارات شعر می کنیم که السلام علیکم معدن رحمت، معدن الرحمه. و نزا امام صادق علیه السلام فرمود که ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صبرنا فاحسن صبرنا. خدا ما را خلق کرده اما یه خلقت زیبایی، مثلا امتیاز داریم ما، خلقت ما از سایر مخلوقات. ما را خلق کرده ولی خلقت ما را زیبا قرار داده، زیبای از همه جهت در همه ابعاد، صورتن و سیرتن. خلقنا فاحسن خلقنا و صبرنا فاحسن صبرنا. خدا به ما صورتگری و صورت داده، اما بهترین صورتها. و بعد جعلنا عینه فی خلقه، ما را چشم بینای خود قرار داده در میان مخلوقاتش. و اینجا و یده مبسوطه علی عباده به رأفت و رحمه، خداوند ما را دست رحمت خود قرار داده بر سر بندگانش. اینم دست باز، یده مبسوطه، دست باز خدا هستیم، یعنی دستی که در عالم کار می کند، دست بسته نیست. اونطور یهود خیال کردن که ید الله مغلوله، حالت یهود ید الله مغلوله، گفتن دست خدا دیگه بسته شده، دیگه منعزل است و در عالم کار نمی کند. خیر، غلط ایدیه، اون دست خودشون بسته شده، نه، اگه دست خدا بازه. و امام علیه السلام فرمود که اون دست باز خدا ما هستیم. ید المبسوطه علی عباده در رأفت و رحمه، اون دست رحمتی که وسعت رحمتی کل شی، اون دست باز رحمت خدا ما هستیم که بر بندگانش. و لذا بعد می فرمود که دنا اسمرت الاشجار و عینت الثمار و جرت الانهار. اگر درخت ها میوه میدهد، به برکت وجود ما میدهد. اگر میوه ها میرسد، ما میرسانیم درخت ها را، ما به ثمر میرسانیم میوه ها را هم، ما سر درخت ها به حد حلاوت شیرینی میرسانیم. و جرت الانهار، اگر آب ها در عالم جریان دارد، به واسطه وجود ما جریان دارد. و جرت الانهار. و بعد هم فرمود که اگر این چنین نبود، لم یعبد الله، اصلا خدا نه شناخته می شد نه عبادت می شد. ولو لازالک لم یعبد الله. پس این هم زیر این معدن رحمه و رحماتشون دیگه در همه جهات ظهور میکنه دیگه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردی محضرشون شرفیاب شد، دید که پیراهنشون کهنه است، پیراهن کهنه ای پوسیده شده، مندرس پوشیدن. بعد رفت و 12 درهم فرستاد، گفت که بر من منت بگذاری، این 12 درهم که هدیه من هست از من بپذیرید، من دوست دارم که این افتخار نصیبم بشود که با این پول پیراهنی شما بپوشید، منت بر من بگذارید و این را بپذیرید. خب رسول خدا همتون هدیه است، میپذیرفتن، پذیرفتن 12 درهم را و دادن به مولا المتقین علیه السلام که شما بازار برو و با این 12 درهم تو مرد دلش خواسته است که حالا من با این پول پیراهنی بپوشم، برو بازار برای من پیراهنی تهیه کن. مولا علیه السلام فرمود من رفتم تو بازار، یه پیراهنی خریدم به 12 درهم، به همین 12 درهم. برگشتم نگاه کردم، فرمودن این یه قدری به قول ما جنسش خیلی بالاست، این مناسب من نیست، یعنی از این ارزانتر باشه، یه جنسش پستر از این باشه، این مناسبش انوان نیست. میشود برگردانی و اون فروشنده اقاله میکند، راضی هست به این که معامله رو پس بگیره؟ عرض کردم نمیدونم. فرمود که برو فلان، برو بازار ببین، ازش بپرس، اگر راضی هست معامله رو برگردون. فرمود من رفتم بازار، به اون مرد گفتم رسول خدا دوست ندارن این پارچه را، از این ارزانتر پستر میخوان. تو هم خب نباشه را پارچه پستری، اگر مایل باشیم آمده را فسخ کنی. او هم گفت باش فسخ میکنم. پارچه را گرفت و پول داد، من آوردم پیش پیغمبر را گیدم. فرمود حالا با هم برویم. با هم برخواستیم رسول خدا و آمدیم تو بازار رو. بعد از یک مرد پیراهنی خریدن به 4 درهم، این اولی 12 درهم بود، به 4 درهم خریدن اونو پوشیدن. بعد وقتی که این آمدن بین راه سمت منزل، یه مردی نشسته بود برهنه است، به خدا هر که مرا بپوشاند خدا او را از نعمتهای بهشتی برخوردار بود. فورا رسول خدا ایستادن، اون را کندن از بدنشون که پوشیده بودن، اون را کندن دادن اون مرد، او پوشید. دوباره برگشتن به سمت بازار رو 4 درهم دیگه دادن، ولی با اون 4 درهم چیزی خریدن، پیراهن خریدن. قبل از اینکه اونجا برسن بین راه دیدن یه دختره که کنیزه که گریه می کنن. فرمودن چرا گریه می کنی؟ گفت صاحب من یه 14 درهم به من داده بود بیام چیزی بخرم و گم کردم، حالا می ترسم برم تنبیه هم کنم. از اون 8 درهم که باقی مانده بود 4 درهم دادن اون گفت فرمودن برم. بعد برگشتن 4 درهم دیگه باقی مانده بود، یه پیرهن خریدند و او رو پوشیدن. وقتی برگشتن دیدن باز این کنیزه نشسته گریه میکنن، و دیگه چه گریه میکنن؟ گفتن دیر شده از اون وقت که آمده ام، میترسم بروم تنبیه هم کنم، امید همراه من بیا، من شفاعت کنم، من وساطت کنم، چرا ناراحتت نکنم. آمدن در خانه اون صاحبش ایستادن، دعوشون این بود در هر خانه که میرسیدن اول سلام میکردن از بیرون خانه، ولی ما مثلا در میزنیم مثلا، چون از بیرون سلام میکردن که اگر جواب میامد بعد در باز میکردن و السلام علیکم جواب سلام کردن، جواب نیامد، بار دوم سلام کردن باز جواب نیامد، بار سوم اگر جواب نیامد در میگشتن، بار سوم که سلام کردن جواب آمد، با ادب و احترام اون صاحب خانه جواب سلام گفت و در باز کرد. رسول خدا فرمود چرا اول بار اول دوم جواب ندادی؟ گفت که چون سلام شما برای ما رحمت بود، برای ما برکت بود و دوست داشتم مکررم برکت و رحمت سلام شما به خانه ما نازل بشود. این بود اول دوم جواب ندادم به خاطر اینکه رحمت بیشتر بشود. بار سوم چون ترسیدم مراجعت بفرمایید جواب سلام داد. بعد فرمودم که این کنیزه دیر کرده، من آمدم شفاعت کنم که اذیتش نکنید. گفت که به پاس احترام شما که قدم رنجه فرموده اید میره آزادش کردم، نه تنها تنبیهش نمی کنم بلکه او را در راه خدا آزادش می کنم. چون آزاد کردن برده خودش مهم بود، برای اینکه برده ها اون روز متاع نفیس بود، سرمایه ای بود برای اونها، و گفت که به خاطر قدم مبارک شما من آزاد کردم. بعد رسول خدا فرمود الحمدلله این 12 درهم چقدر با برکت بود، 2 برهنه را پوشان و 1 بنده را آزاد کرد. این یکی از نمونه های آثار رحمت للعالمین. حالا این یک جمله از این صفا معدن الرحم. البته اینها بحث مفصل داره ولی خب ما به طور اجمال رد میشویم. جمله دوم خزان العلم. السلام علیکم خزان العلم، خزان علم خدا. خب باز اینجا به هم باید علم خدا را اندکی، باید که نمیتونیم بالا به حقایق این معارف برسیم. خب به همون مقدارش معروفه که از آب دریا اندکی چشیده میشود، به این چیزیته علم خدا که خدا خودش در قرآن میفرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خود خداوند برای اینکه ما هم بفهمیم نمونه از علم خود را نشان میدهد که خداوند همه خزائن، کلید همه مفاتح الغیب در پیش خداست و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه خدا می داند. هیچ دانه ای در زیر زمین در لابلای خاک ها مسور نمی شود اگر خدا می داند. خب لابلای خاک ها چقدر، دانه های گندم، دانه های جو، دانه های ارزن، این همه در دل خاک ها، هسته های خرما و دانه های بذر گل ها و همه اینها. ما ولا حبت این فی ظلمات الارض ولا ردن ولا یابس الا فی کتاب مبین. این علمی که خدا نشان می دهد ما یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، از علم خدا به قدر ذره ای در آسمان ها و زمین مخفی نمی ماند. همه چیز علم به همه چیز. اون وقت در قرآن داریم که حالا عالم الغیب، خداوند علم به نهان دارد، همه چیز نهان عالم پیش خدا مکشوفه. آیا ائمه علیهم السلام به همین کیفیت یعنی علم الغیب دارن؟ دیگه معلومه طوری که خداوند عالم به همه اشیاء است، هیچ برگی از درختی نمیافتد مگر او میداند. خزان علم ائمه علیهم السلام، همین علم در وجود عادت اونها مضبوطه. منتها در قرآن داریم که علم غیب منحصر به خداست، ولی خب از اون طرف هم استثناء داره. بل عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول. بله خدا عالم الغیبه، به تمام امور نهان عالم عالم است و بر احدی اظهار نمی کند علم غیب را، یعنی احدی را مسلط بر غیب نمی کند الا استثناء خورده الا من ارتضا. بله کسانی را که خود می پسندد اونها را عالم الغیب می کند. پس این استثناء خورده، یعنی اینجور نیست که احدی علم غیب جز خدا نداشته باشه. بله علم غیب ذاتاً منحصر به خداست، ولی اون دسته از بندگان خودش را که مرتضای او هستند، من ارتضا، اون کسانی را که مورد ارتضاء خودش قرار داده اونها را علم به غیب اونها می دهد. پس این منافاتی با این حرف نداره. در این حال که علم غیب ذاتاً منحصر به خداست، ولی در این حال از جهت افاضه، از جهت موهبت، افرادی را که خودش مرتضای خودش باشه اونها را مسلط بر علم غیب می کنند. ولذا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. بله شایسته نیست که خدا شما ها را عالم به غیب کند، نه شما شایسته این نیستید که علم غیب داشته باشید. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، اما خدا اون کسانی را که خودش میداند و میخواهد اونها را مجتبا میکند، اونها را بر میگزیند، اونها حسابشون از شما جداست، شما را عالم به غیب نمی کند. اما اونها را که مورد اجتباعش هستن در اون آیه ارتضاء فرمود، اونی که مرتضای خدا هستن در این آیه مجتبا فرموده، اون گروهی که مجتبا و برگزیده یان خدا هستن اونها را عالم به غیب می کند. پس اینا خزان العلم هستند و لذا میگیم که شما ائمه دین علیهم السلام خزانه داران علم خدا هستید، کلید داران خزانه های غیب. آره، خزانه همون جاییست که تمام اشیای گرانبها در اونجا هست، کلیدش دست ائمه علیهم السلام. البته خب فرق هست علم اونها با علم خدا. علم خدا علم ذاتیه، از ذاتش منفک نیست، ولی معصومین علیهم السلام علمشون علم افاضیه، علمیست که از جانب خدا به اونها افاضه میشود و ممکن هم هست جلو علم اونها را بگیره. خب بعد قادر دیگه، همون کسی که میدهد میتواند هم بگیرد. ولذا علم اونها ارادیه، یعنی خداوند قدرتی به اونها داده که هر وقت بخواهند مطلبی را بدانند میدانند، و اگر بخواهند که ندانند نمیدانند. یعنی دست خودشون هست. بله، هر وقت بخواهند که بدانند میدانند، هر وقت نخواهند که بدانند خب نمیدانند، چون در دست خودشون هست. با ما دلمون میخواد که بدانیم و نمیتوانیم. و اون که الان نشسته این دل مخواد که بدانم الان تو خانه ما چه خبره؟ نمیدونم. خب میدونم، میخواهم که بدانم اما نمیتوانم. میخواهم بدانم که الان در فلان شهر چه میگذرد؟ نمیدونم. میخواهم بدانم فردا 10 روز دیگه چه حادثه پیش میاد؟ نمیتوانم که بدانم. ولی امامان علیهم السلام نه، بخواهم میتوانم که بدانم. ولذا گاه از اوقات میبینیم که در زندگیشون چیزهایی میفرمایند که مثلی نمیدانند. مثلا این گاهی فرم آدم از کسی آمده میپرسه شما اسمت چیه؟ از کجا آمدی؟ مثلا اسم شما چیه هست؟ از کجا آمدی؟ بله، فلان آدم چی میکنن؟ حال چجوره؟ داره سوالاتی دارن دیگه. خب این حاکبت این که نمیداند. خب بله ممکنه، یعنی بخواهد که بداند میتواند. مثل کنار کسی که کنار پرده نشسته، اگه بخواد پرده رو عقب بزنه همه چه میده پشت پرده، نمیخواد بزنه، نمیخواد که عقب بزنه، خب نمیزنه، چون عقب نمیزنه خب نمیتونه. حالا که عقب نزده نمیتونه، ولی همه که پرده رو عقب زد خب میتونه بزنه، میدونه چی هست به این کیفیته. بنابراین اگر جاهایی میبینیم که بله نمیدانستن، خب سوالاتی میکنن. در یکی از سفرها چطور پیغمبر اکرم گم شد، فرمود که بگردی بینی کجاست. و میگشتن پیداش نمیگردن. یکی از منافقین گفت که عجیب کار این. این از یک طرف میگه که من احاطه دارم به همه جا زمین و آسمان و من پیغمبرم، اخبار از آسمان میکنم و از آسمان خبر میده، شدوبش گم شده نمیدونه کجاست. میگه دیگه پیداش کن. این حرف رسید بگوش پیغمبر اکرم، فرمود میدونم کجاست. بروید پشت همین کوه ران دره یه درختی هست، افسار اون فطور بند شده به شاخه یه درخت اونجا مونده. خب بیرو بیار. خب این جمع یعنی دو حرف همینه، یعنی اونجا که نمیخواست بداند خب نمیدوند. خب بگه پیداش کن کداست، نمیخواست بداند، یعنی به طور عادی با همه رفتار که چون رفتارشون عادی بود با مردم دیگه، همه که ما با همه عمل میکنیم همه جو عمل میکردن. بعد اما اونجایی که خواست بداند خب با یک چشم به هم زدن خب میدوند. بعد یک دستگاهی در وجودشون هست، یه صندوقی در وجودشون هست، کلید دست خودشونه، تا بخوان باز کنن همه چی میفهمن، نمیخوان باز کنن. در قدرت هم به همین کیفیته، اگر بخواهن اعمال و قدرت کنن زمین با آسمان و آسمان مثل این مرد زن درست میکنن، زن را مرد درست میکنن. اما اگر نه، بخواهن که نتوانن نمیتوانن. در وقت بخواهن که نمیتوانن خب کسی میاد میزندشون میکشدشون همه کار میکنه دیگه. در اون وقت نمیخواهد که اعمال و قدرت کند بتواند، به دست خودشون هست. هم دانستن هم توانستن کلیدش دست خودشون هست. هر وقت بخواهن احاطه پیدا میکنن به همه چیز عالم، که میگه همه عالم مانند این کف دست منه. که عمر میگفت یا علی تو چطور شده ساعت سوال میکنن فورن جواب میدی؟ برای عباس اون که ما نمیدونی. فهمید که این انگوش چند تا انگوش داری؟ گفت 5 تا. اما خودت بی تأمل گفتی. خب ببینم دیگه، خب همه عالم برای من به همین کیفیته، مثل 5 انگوش من. یعنی او وقتی بخواهم و که بخواهد ولی همه ی عالم مانند پنج انگشت کف دستش هست، او وقتی که نخواهد بدون خوب نمیدونه. شما اینکه در اصول کافی این حدیث هست که سدیر صیرفی با دیگران ابو بصیر و چند نفر از اصحاب خاص بودیم در مجلسی که خب دیگران هم بودن، امام صادق علیه السلام وارد شدن اون مجلس، خیلی خشمگین ناراحت بود، بعد نشستن دو وقتی نشستن فرمودن که عجبا لاقوام، در اصول کافی این حدیث، عجبا لاقوام یز امون انا نعلم الغیب، تعجبه مردمی خیال که با علم غیب داریم، مردمی خیال میکنن که با علم غیب داریم، و حالی که لای علم الغیب الا الله عز و جل، خب علم الغیب جز خدا کسی نداره. بعد فرمود که من فران کنیزک تو خانه هم خواستم تنبیهش کنم، چون یه خطایی مرتکب شده بود که خواستم تنبیه کنم، فرار کرد مخفی شد، نفهمیدم کجا گم پیدا شد، کجا رفته، تو خانه هم رفت مخفی شد، نفهمیدم در کدام اتاق مخفی شده. همم تو ان عذرب جاریتی فلانه فهربت منی و ما علم تو فی عیب یوتن من الدار هیه. سبیل میگم این شدید این یقدر تعصب کرده، چطور امام میفهمی که من نفهمیدم کجا رفته پنهان کرده. بعد بعد از خلوت که شد رفتن دیگران، خب شما معتقدیم شما علم غیب همه این عالم میدونید که علم کائنات دیگه، چطور میفهمید؟ فرمود که قرآن خونده ای یا نه؟ فرمود این آیه در قرآن خونده ای، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن در قصه جناب سلیمان داره که قاسم برخیا که وزیر جناب سلیمان بود، او خیلی کار عجیبی کرد، در یک چشم به هم زدن، به صریح قرآن دیگه، در یک چشم به هم زدن توانست تخت ملکه سبا را منتقل کند به کاخ جناب سلیمان، از اون کشور به این کشور در یک چشم به هم زدن، تا جناب سلیمان چشمی به هم زد دید اونجا حاضره، این تخت در اونجا حاضره. اینه شرگیدهی در قرآن گفت بله، فرمود میدن اون چه بود و چقدر علم داشت، اندهو علم من الکتاب در اون آیه داره دیگه، یعنی یک جزئی از علم کتاب پیشش بود، یک جزئی از علم کتاب پیشش بود. فرمود که بسیار خوب، آیه دیگه هم خونده ای که در سوره رعد آخرین آیه سوره رعده، قل کفا بالله بینی شهیدا و بینکم بینی و بینکم شهیدا و من اندهو علم الکتاب. اون کسی که تمام علم کتاب پیش اوست، او شاهد نبوت منه. میدونی اون کسی که تمام علم کتاب پیش اوست کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام، مولا المسلمین. فرمود اون کسی که اون قدرت را اعمال کرد، اون کار عظیم را انجام داد که در یک چشم به هم زدن تخت ملکی سبا را منتقل کرد به کاخ جناب سلیمان، یک جزئی از علم کتاب پیشش بود. اما علی علیه السلام تمام علم کتاب پیشش هست. اون وقت اون جد چقدر بود؟ او که اون کار را کرد چقدر علم داشت؟ گفتم نمیدونم. فرمود به اندازه یک قطره در مقابل دریا. شما دریا را حساب کنی، یک قطره چقدر ارزش دارد؟ اون آدم اون قطره را داشت. اون کسی که یک قطره داشته توانسته اون کار را انجام بده، متخت را از اون کشور به این کشور بیار، اون کسی که تمام به علم کتاب پیشو چه می کنه؟ او یه قطره داشته این کار را کرده، اون کسی که تمام دریا را دارد چه می کند؟ این همه عوالم ممکنه در یه چشم از انجام بده دیگه. فرمود والله علم الکتاب کلهو اندنا، سه بار فرمود، به خدا قسم تمام علم کتاب پیش ما، تمام علم کتاب پیش ما، یعنی اونی که یک قطره از علم ما را داشته، اون قدرت را داشته که تخت را در یک چشم به حضر منتقل کنه، خب باید که تمام دریا پیش ما چه میتوانیم و همه عوالم احاطه داریم و هر قدرتی هم میتوانیم اعمال کنیم، هر کاری رو میتوانیم. بتا این نشان میده پس اون جایی که ما میگیم ندانستم کجا رفته، نخواستم که بدانم، نخواستم که بدانم، و مصلحت در همینه. عجیبه، گاهی انسان تغافل می کند، مثلا یه مطلبی را که می داند نمی خواهد اظهار کنه، می داند نمی خواهد اظهار کنه، خب گفتن تغافل از بهترین افعال کریم. شخص بزرگوار گاهی مطلبی را که میداند خود را به ندانستن میزنه، مصلحت دارن بس این کسی کار بدی کرده، حالا میخواد به رخ او بکشه خجالت میکشه، نمیخواد بگه اصلا میشه خودم نمیدانم، خودش به ندانستن میزنه. خب این میداند ولی به رخ او نمیکشه، تو خجالت میکشه. این بزرگواره دیگه، تو این کار کرده، به مردمم میگه، این آبروشو برده، هم پیش مردم آبروشو برده، هم خودش خجل کرده، هم پیش خودش هم سبکش کرده. خب چون میدونه که سبک شده دیگه، چون میدونه. خب این چقدر آدم بدیه، چقدر فرقه بیان اون کسی که میکوشند از همه مردم زیبایی ببینند، اصلا زشتی را نبینند، و اون کسانی که میکوشند همه زشتی ها را برملا کنند، میکاوند که زشتی او را بفهمند و به خودش هم بنمایانند و به مردم هم برسانند. چقدر بدن اینا، خبیث‌ترین افرادند دیگه. هم پیش خودشون ثبوت میشه، هم پیش خودش خجالت میکشه، هم که به مردم میرساند دیگه. پس اون کسی که کاری میکند که هم نداند و هم به اون طرف هم نفهماند، به مردم هم نرسد. ولذا خزان العلم، پس ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام اینها بله کلیدداران علم خدا هستند. این قصه حضرت یوسف علیه السلام، می‌دونیم که حضرت یوسف علیه السلام چقدر ستم از برادرها دید. خب خیلی بهش اذیت کردند این برادرها. و بعد از خب 40 سال که به سلطنت رسید و حکومت، و بعد هم برادرها آمدند و وقتی شناختن او، خب شرمنده شدند، خجالت کشیدند دیگه. اون همه ستمها بو کرده اند و حالا او به درجه عظما رسیده است، همه کار می تواند بکنه. در عین حال به برادرها فرمود لا تصریب علیکم الیوم، اصلا سرزنش هم نمی کنم، شما ملامت هم ندارید. گذشته از این، وقتی پدر آمد، پدرم می خواهد بپرسد آقا چه بوده جریانات دیگه، حتی به پدرم اظهار نکرد. همین قد گفت که احسن بی ربی از اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدر بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. همین مقدار، خیلی سربسته فرمود که نه، من زیبایی ها را باید ببینم، خدا به من خیلی لطف کرده، مرا از زندان نجات داده، شما را از بیابان به شهر آورده. بله شیطان یه فتنه ای بین من و برادرها انداخته بود. همین مقدار، یعنی دیگه تشریح سوال نکن از من چی بود دیگه. حالا گفتن جزئیات، حالا چی مرا لب چاه بردم، چه کار کردم، مرا تو چاه انداختن یا مرا زدن، این همه ستمها، نه اینها دیگه نپرد. حتی به خود برادرها هم نسبت نداد، شیطان این کار رو کرد. من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، از اونها تعبیر به برادر کرد، برادرهای من هستن، این کار شیطان بود که میان من و برادرهای فتنه وجود آورد. همین مقدار دیگه، یعنی به اونها اون ملامتشون نکرد، لا تصریب علیکم الیوم، حتی برای پدر هم نقل نکرد که جزئیات چه بوده، تنها زیبایی ها را نشون داد، خدا به من لطف کرد. احسن بی ربی از اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدر و من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. پس خلاصه در این حال خود را به ندانستن میزند. بالاتر از این که آدم کاری کند که نداند، اصلا نداند چه نباشه، و اگر بداند چه کار کرده پیش خودش او سبکه، برای اینکه به او اظهار نمی کند، خجالتش نمی دهد، پیش مردمم افشا نمی کند. بنابراین خزان علم خدا منظور این بود که ائمه علیهم السلام همه علوم خدا در پیش اونها هست، ولی به طور ارادی که اگر بخواه. حالا مثلا جفر و جامعه و اینا هم فرمودن گاهی مدرک علم نشان میدادن که ما از روی جفر دیدیم، از روی جامعه دیدیم، از روی صحیفه دیدیم فلان مطلب را. این هم خب یک مشکله ایست، حالا اهل تحقیق هم روش بحث دارن که یعنی چه بوده، کتاب بوده مثلا جفر و جامعه، کتابی بوده، اونجا همه چی نوشته بوده. اون ظاهر روایت این کیفیت دیگه، یک کتابی بزرگ بوده، حتی از پوست رابی حالا 100,000 ورق داشته باشه، میشه بعد اسامی همیشه اونجا باشه، چون داره که در اون کتاب جفر جامع اسامی همیشه یا هست، تمام شیعان ما از پدرشان و آباشان همه ایشون مضبوط در اونجا. با روز قیامت اینا در کتاب بخواد از کتاب معمولی داشته کتاب ما باشه، این به نظر خیلی بعید میاد. یک کتاب های بسید کتاب ما ورق داشته باشه، سطری صفحهی مثلا داشته اونجا ضبط شده باشه، خیلی بعید به نظر میاد. به یه کنایی باشه، یعنی واقعا اون جفر و جامع و این کتاب ها مراتب باطنی خود ائمه علیهم السلام در ذات خودشان اونها هست، منتها خب گاهی امی توانن ممثل کنن، اما دیگه خداوند روح القدس را که وقتی در همه عالم نمی گنجد او به صورت یک انسان بیاورد، فتمثل لها بشرن شویا، اونا می توانن همون مرتبه باطنی خودشان را اظهار کنن، تمثل بدهن، مثل یک کتابی هم حتی ارائه بدهن به دیگران. در این حال این قدرت خودشون هست، اما اون علمی که در باطن وجودشون هست احاطه به همه چیز. مثل ابو نواس شاعر خدمت امام رضا علیه السلام رسید، چند بیت شعر گفته بود در مد امام رضا علیه السلام، اونها را خوان برای امام. بعد امام رضا علیه السلام با یک رقعه در آوردن و نشان دادن، این با کمال تعجب دید که همه شعرش اونجاست. اون اصلاً خودش دیشب گفته بوده، اصلا در کسی هم نخونده بوده، این همه اشعارش ضبط شده. با کمال حیرت گفت ما قالها والله غیری، به خدا قسم این من گفتم، دیگری نگفته، نه که قبل از من کسی گفته بوده و مثلا شما ضبط کرده باشید، من دیشب گفتم و دیشب هم گفتم، برای کسی هم نخوندم اصلا تا به حال، کسی نشنیده، چطور تو جیب شما این اشعار من مثلا تو رقعه شما؟ فرمود بله راسته، تو دیشب گفتی، برای کسی هم نخوندی، دیگری هم نگفته، ولیکن اندی فی الجفر والجامعه انک تمدهنی به هذا، بله ولی من در جفر و جامعه پیش من هست که دیدم تو با این اشعار مرا مده خواهی کرد. یعنی قبل از این که تو به وجود بیایی، قبل از این که شعر بگویی، در جفر و جامعه پیش ما مضبوطه که تو با این اشعار مرا مده خواهی کرد. خب معلومه نه تنها اشعار او مضبوطه در اون جفر و جامعه به اون معنا، بلکه نفس او و نفس همه شعرا و نفس همه ما و نفسایی که ما میزنیم و حرکت پلک چشم ما که پایین بالا میرود و این حرکت خون در عروق ما و همه اینها، بله در حضور امام عصر ارواح العالمین له الفدا و مضبوطه، حضان علم الهی هستن دیگه. پس اینم این دو جمله که امشب عرض شد، بعد معدن الرحمه و حضان العلم و منتهى العلم هم هست که حالا بعدش میاد. حالا امشب اگر جناب آقای دربندی ما رو ببرن در خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام که این هفته اولی که با ذکر مصائب شروع می شود، ما با دست به دامن حضرت ابوالفضل علیه السلام بزنیم، همون آقایی که عصر روز تاسوعا وقتی آمد اون مرد خبیس و لعین صدا زد عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجا هستن؟ حضرت ابوالفضل سخت ناراحت شد از این که مرد خواهرزاده های خود خطاب کند، ولی زیاد جواب ندادن. امام سید و شهدا علیه السلام فرمود جوابش بده. بعد برو چی میگه؟ وقتی که رفت و گفت امان نامه آورده ام برای شما، فرمود خدا لعنت کند تو را و امانت را و اون کسی که امان نامه داده است. آیا من در امان باشم؟ تو سر پیغمبر باید محکوم به اعدام، محکوم به کشته شدن باشم. همون آغاز وقتی هم کنار آب میرسه، اونجا هم وقتی آب مقابل لبهاش میآورد، ذکر حسین علیه السلام، به یاد امام حسین و بچه های امام حسین خطاب به خودش میکند، یا نفس هونی بل حسین معتشو و بنوه و الحرم المطهر و عجب.